الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در شرایط نماز مسافر تمام شد. حالا احکام نماز مسافر که شماره 2 هست و در صفحه 115 فی احکامها، که حالا احکام نماز مسافر چی هست. خب فرمود که اگر این شرایط رو شما جمع دیدید در کسی، باید نمازش رو شکست بخونه. یتعین القصر، نمازش رو شکست بخونه، و قصر به معنای کوتاه کردن، مقصور کردن. نمازهای 4 رکعتی رو 2 رکعتی میخونه، 2 رکعتی هم که خودش 2 رکعتی، مغرب هم که تغییر نمیکنه، نماز ظهر و عصر و عشا رو 2 رکعتی میخونه. مگر در 4 جا که فرمودن اونجا مسافر، اگرچه روزه نمیگیره مسافره، ولی نمازش رو میتونه شکست بخونه، میتونه تمام بخونه. مسجد مکه، مسجد الحرام، مسجد مدینه، مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، مسجد کوفه، مسجد حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حرم امام حسین. این 4 جا فرمودن که نمازش رو تمام بخونه یا شکست. دقت بفرمایید، ما میگیم نماز تمام است در این 4 جا، نه اینکه باید تمام بخونه ها. میتونه تمام بخونه، میتونه شکست بخونه. هیچ مجتهدی نفرموده، از بزرگان، از قدیم جدید، هیچ یک نفرم نفرموده که شما باید نماز رو تمام بخونه. نه، فرموده مخیر. قول مشهور یا قریب به اجماع تخییره. شما میتونی، واقع این تخییر به معنای این استش که شما تمام بخونی یا شکست بخونی، درسته؟ و البته تمام خوندنش افضله، و روایاتی هم در این رابطه ما داریم. بعضی از بزرگان هم فرمودن که نه، در همین جاها هم شما حق نداری که تمام بخوانی و باید شکست بخونی مثل بقیه جاهاست. میگیم آخه یک سری ما روایات داریم از معاصرین ما، آیت الله العظمای زنجانی، سید موسی زنجانی این نظر رو داره از فقهای معاصر، و البته ما به عرض میکنیم که خب ما یک سری روایات داریم که میگه که شما نماز رو تمام بخوان. میگم بله، ما اون روایت رو قبول داریم. اونا میگن که تو این جاها نماز رو تمام بخوان و تأکید کردن رو تمام خواندنش، یعنی 10 روز بمان و تمام بخوان. یعنی منظورش این هستش که مثلا کربلا رفتی، زود بر نگرد، تمام بخون نمازتو. خب حالا مشهور البته از این روایت اینطوری استفاده کردن که در این 4 جا تمام بخوان، یعنی میتونی شکست بخونی، میتونی تمام بخونی. میتونه کسی هم استفاده کنه از این روایات که در این 4 جا، با توجه به اینکه بعضی از روایات دیگه هم هستش که میگه که باید شکست بخونی و تمام نیست، جمعش رو اینطوری مثلا قرار بدیم که این که فرموده تمام بخوان، یعنی 10 روز بمان که تمام بخونی. اگر میگه تمام بخوان، یعنی که نه اینکه در حال سفر باشی و تمام بخونی. به هر حال مشهور فقها اینطوری فرمودن که در این 4 جا نماز تمام هست. نماز تمام هست به این معنا نیست که روزه هم تمام باشه، شما بتونی روزه بگیری. نه، روزه مسافر هستی و باید بخوری. البته روزه واجب که نمیشه در سفر گرفت، روزه قضا هم نمیشه در سفر گرفت. روزه نذری که شما نذر کرده باشی که در سفر روزه باشی، میشه البته در مسافرت بگیری. در مدینه 3 روز روزه حاجت میتونی بگیری ولو در سفر باشی، ولو نذر هم نکرده باشی. یعنی در مدینه پیامبر 3 روز. بعضی هم فرمودن این 3 روز منحصر است به اینکه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه، یعنی 3 روزی که از چهارشنبه شروع بشه. بعضی ها فرمودن که نه، اون چهارشنبهش افضله، ولی همین 3 روز هم هر وقتی که بگیری کافیه. ولی در مکه نه، در مکه تا 10 روز نموندی و قصد 10 روز نداری، حق گرفتن روزه هم نداری. البته ای کسی نذر کرده که من در مکه 1 روز روزه بگیرم در حال سفر، بله در شهر مکه روز روزه میگیره، اونم چون در حال سفر نذر کرده مشکلی نداره. ولی اگر نه، نذرش عادی بوده، گفته که 1 روز روزه بگیرم، نمیتونه در سفر بگیره. خب این رو بخونیم. میفرماید که ما اجتماع شرایط یتعین القصر فی الرباعیه، وقتی که شرایط جمع بشه حتمی میشود شکست خواندن در نمازهای 4 رکعتی، مگر در 4 جا. مواطن جمع موطن، یعنی جا، 4 جا. یکی مسجد مکه، مسجدین بوده دیگه، 2 تا مسجد مکه و مدینه. یعنی یه مسجد که تو مکه هست، یه مسجد هم که تو مدینه هست، ولی سایر مساجدی که تو مکه و مدینه هست نه، اونا نه. و شهر خود مکه مدینه نه. البته بعضی ها شهر رو هم گفتن، ولی خب حالا اونی که همه گفتن مثلا یا مشهور گفتن، قریب به اجماع گفتن، خود همه مسجد رو گفتن، هم مسجد کوفه هم گفتن و حائر حسینی. حائر یعنی حرم امام حسینی، یعنی حائر اون قسمتی است که دیوار در واقع داره و به خاطر همین هم گفتن حائر، به معنی سور در واقع هست، دیوار هست، یعنی خود ایشون هم حائر رو معنا خواهد کرد و هو ما دار علیه سور و حضرت شریفه که معنا خواهد کرد، یعنی حائر یعنی حرم امام حسین، یعنی البته در رواقهاش نه، همون قسمتی که زیر گنبد هست تو حرم امام حسین حساب میشه. البته بعضی گفتن که هر جا که بگن حرم امام حسین، مثلا تو صحنم، حتی شما تو رواقها و صحنم میتونی، بعضی هم گفتن حتی شهر کربلا هم میشه، ولی قدر مسلم مسلمش که دیگه هیچ خدشه ای توش نیست، این استش که اون زیر گنبد باشه و در نزدیک قبر باشه، اونجا دیگه تمامه. تو رواقهاش اینا ممکنه که اختلاف نظر باشه. خب الان مشرفه السلام، مشرف یعنی امام حسین دیگه، به اصطلاح شرفه او، یعنی او را شریف و با عظمت کرد. خب چه کسی اون حرم رو با عظمت کرده؟ وجود نازنین ابی عبدالله علیه السلام. پس امام حسین میشه مشرف. ما هم که میریم اونجا ما میگیم ما مشرف شدیم به زیارت، یعنی ما شرف پیدا کردیم. میگه کجا بودید؟ میگه مشرف بودم. کجا مشرف بودی؟ کربلا. خب من مشرف بودم یا تشرف حاصل کردم، یعنی من شریف شدم، عظمت پیدا کردم. چه کسی من رو شرافت داد؟ مشرف کیست؟ مشرف اون زیارت است، یا مشرف اون امام حسین علیه السلام است، صاحب قبر است. پس بر مشرف اون حائر، یعنی اون کسی که اونجا رو شرف داده، بلا اگه امام حسین اونجا نباشه خب اون کربلا هم قبلا بوده دیگه، نه، اون مشرف امام حسین است، بر مشرف اون حائر سلام. حائر چیه؟ و هوه، هوه برمیگرده به حائر. هوه یعنی این حائر، ما یعنی اون قسمتیست که مکانیست که دار علی دور زده بر او، احاطه کرده. دار علی از داره یعنی دور زد دیگه، یعنی اینطوری دایره وار احاطه کرد، احاطه کرده آن را. علیه برمیگرده به ما، احاطه کرده آن را. چی فاعل داره؟ چیه؟ سورو، دیوار حضرتهی، حضرت یعنی محل حضور دیگه، دیوار مکان حضور امام، حضرت شریفه، حضرت یعنی مکان حضور، دیوار مکان حضور امام. امام کجاست؟ حضرتهی، هی برمیگرده به امام. مکان حضور یعنی چی؟ یعنی همون حضرت. حضرت یعنی دیوار مکان حضور امام علیه السلام که شریفه است، حضرت شریف، یعنی اون شریف صفت حضرت. خب حالا خود همینم هم باز یعنی چی؟ دیوار مکان حضور امام، یعنی دیواری که اونجا حضرت حضور داره، یعنی اونجایی که قبر حضرت هست. دیوار یعنی همون دیواری که به اصطلاح گنبد هم روش هست، یعنی زیر گنبد، یا دیوار یعنی اون رواق‌ها، یا دیوار یعنی اون صحن. خود اینم هم خود همینم هم باز خیلی روشن نیست. خود باید نظر دقیق رو از انسان، از مجتهد خودش در واقع جویا بشه که تا کدوم قسمت نماز تمامه. فیتخیر و فیها بین القصر و الاتمام. فیها برمیگرده به این چهار جا، در این چهار جا انسان مخیر است بین قصر و اتمام، و الاتمام افضل، تمام به خانه بهتره. و مستند الحکم اخبار کثیره و فی بعضها انه من مخزون علم الله، و در بعضی این اخبار هستش که این از مخزون، مخزون یکی به معنای خزینه شده، خزانه شده و انبار شده، یکی به معنای مکتوم یعنی کتمان شده و پنهان شده. اینجا به معنای کتمان و خفا و پنهانیه، یعنی این از علم خداست، علم خداست که از ما پنهان شده، یعنی ما به این علم اطلاعی نداریم، مکتوم علم الله هست. و من التخیر ابو جعفر محمد ابن بابوی، بله شیخ صدوق رحمت الله علیه فرموده که نه، شما باید نماز تو شکست بخونی. بعضی از مراجع امروز هم این نظر رو دارن. و حتم القصر فیها، و لازم و حتمی دانسته. حتمه فاعلش خوب است که برمیگرده به شیخ صدوق. حتمه یعنی حتمی دانسته این محمد بن بابوی القصر یعنی شکست را، فیها یعنی در این چهار مکان، که غیر آمس بقیه جاها. ولی اخبار سیه حجتون علی، اخبار سیه حجت است، یعنی برهان است بر علیه او، یعنی اخبار صحیح حرف او رو رد میکنه. و ترد المرتضی و ابن جنید الحکم فی مشاهد الائمه، ترد یعنی تعمیم داده، تعمیم داده اند این دو نفر، سید مرتضی و همچنین ابن جنید، ابن جنید و سید مرتضی تعمیم دادند حکم را در مشاهد ائمه. مشاهد یعنی محل حضور، محل شهود، یعنی حرم ائمه. گفتن در حرم ائمه شما حرم امام رضا میری نمازتون میتونی شکست بخونی، میتونی تمام بخونی. میفرمایید ولم نقف علی مستنده، وقفه یعنی واقف شد، وقفه یقفو، یقفو یقفانه یقفونه تا صیغه 14ش میشه نقفو، لم نقف یعنی ما واقف نشدیم، آگاه نشدیم بر مأخذش. یعنی ایشون میفرماید که این حرف اینا دلیل نداره که بگیم که در سایر حرم ها هم اینطوره. و تردد آخرون الحکمه فی البلدان الاربع، بعضی از بزرگان دیگه گفتن علاوه بر این 4 جا تردده، یعنی تعمیم دادن این حکم را در شهرهای 4گانه. گفتن علاوه بر این که تو اون مسجدش یا تو اون حرم میشه نماز رو تمام بخوانی، تو شهرش هم میتونی تمام بخوانی. البته روایاتی هم القاعده دارن. و سالسون فی بلده المسجدین الحرمین، گروه سومی اومدن گفتن که نه در 4 شهر، شهر مدینه و مکه. یعنی گفتن که تو مدینه و مکه هم مسجدش هم شهرش. بعضی هم فرمودن که یعنی در کربلا و چیز، نه در کربلا و کوفه شهرش نه، فقط همون مسجدش، ولی در این مکه و مدینه شهرش هم شامل میشه. این قول سومه که در بلدین یعنی در دوتا شهر، مسجدین یعنی دوتا مسجد، الحرمین که حرم شریفین مکه و مدینه هستن، دون الاخرین یعنی نه دو شهر دیگر، یعنی نه کربلا و کوفه. و را به اون قول دیگری آمده گفته فی البلدان الثلاثه، گفته که در شهرهای سگانه، یعنی در سه تا شهر، کربلا نه، غیر الحائر یعنی غیر از حائر امام حسین، یعنی غیر از شهر کربلا، کوفه را اضافه کردن. حالا به هر حال فتواها مختلف است. و مال الیه الماتل فی الذکرا، تمایل پیدا کرده به این قول چهارم، ماتن در ذکرا. بگیم نظر شما چیه آقای شهید ثانی؟ میفرمایید والاختصار علی المختار، ما اختصار میکنیم یعنی اکتفا میکنیم، علی المختار یعنی اون مقداری که اختیار شده در اینجا، یعنی سه تا مسجد و حرم امام حسین، همین مقدار، یعنی اونه که اول همین تو لومه گفتش که مسجد مکه و مدینه و مسجد کوفه و حائر امام حسین، حرم امام حسین، همین 4 جا کافیه. یعنی من نظر من شهیدی هستش که تو همین مسجدها باشه و تو حرم امام حسین باشه. این موضع یقینه. فی ما خالف الاصل، موضع یقین است در حکمی که ما، یعنی حکمی که، حکم چیه؟ تأخیر دیگه، تأخیری که این مخالف اصل است. اصل یعنی چه؟ اصل قصر بودن نماز مسافر. دقت بفرمایید، یه وقت از شما سوال میشه، میگن که اصل چیست؟ این منظور از اصل چیست؟ شما نباید بگید که اصل احتیاط، بگید براءت، بگید استصحاب، اینا همش غلطه. اگر گفتم منظور از اصل چیست، شما باید بگید که منظور از حکم شرعی است، اصل قصر بودن نماز مسافر. یعنی جواب رو باید همین یه جمله بدید و چیز دیگه هم نگید جواب رو. بگید اصل قصر بودن نماز مسافر. این اصل از کجا آمده؟ میگم شارع گفته. یعنی شارع به ما گفته است که نماز مسافر قصر است. این یه حکم عمومی است دیگه. این برای ما یه قاعده درست کرده، یه اصل درست کرده. میفهمیم که هر مسافری هر جایی که بره نمازش چیه؟ شکسته. بعد دوباره خودش آمده از این قاعده یه موردی رو استثناء کرده، گفته که الا مثلا در فلان جا. درست شد؟ اون مقداری که یقین داریم شارع از این اصل بیرون کشیده، به اون عمل میکنیم. مثلا گفته که نماز مسافر شکست است، الا در حرم امام حسین، مثلا مسجد مکه و مدینه و اینا، که اینجا مخیر است. این میشه خلاف اصل. خلاف اصل است که من نمازمو بتونم تمامم بخونم. خلاف اصل رو اون مقداری که یقین دارم که شارع استثناء کرده بهش عمل میکنم، اون مقداری که شک دارم بهش عمل چیه؟ نمیکنم. خب پس اگر بپرسیم اصل چیست، میگید اصل قصر بودن نماز مسافر. خلاف اصل چیست؟ خلاف اصل این استش که مسافر نمازش رو بتونه تمام بخونه یا تمام هم بتونه بخونه، این خلاف اصله. موضع یقین چیست؟ موضع یقین یعنی اون مقداری که من یقین دارم که شارع استثناء کرده از این اصل و این خلاف رو مرتکب شده و اون یعنی خلاف اصل است، ولی خلاف اصل رو شارع خودش استثناء کرده. خلاف اصل یعنی استثناء. موضع یقین چیست؟ موضع یقین این چارجاست. موضع یقین یعنی اون مقداری که من یقین دارم که شارع بر خلاف اصل از اون اصل در واقع استثناء کرده. پس اگر به شما بپرسن که در این مسئله موضع یقین چیست، میگید که سه مسجد و یک حرم، این میشه موضع یقین. خب مخالف اصل یعنی چی؟ مخالف اصل تمام خواندن نماز مسافر مخالف اصل است. اصل چیه؟ شکسته بودن نماز مسافر. اینا باید بلد باشید. اصل چیه؟ مخالف اصل چیه؟ موضع یقین چیه؟ اینا جدا جدا سوال داره. ولو دخل علیه الوقت حاضرن. خب یه بحث دیگه، یه بحث دیگه این استش که من الان تو منزلم هم بودم، اذان دادن و یه نیم ساعت یک ساعتم گذشت، من رفتم سفر، اینجا اگر نماز بخونم خب تمامه، مسافرت برم چی؟ شکسته. فتوای مراجع امروز اینه، شما هر زمان که خواستی نماز بخونی همون موقع ببین اگه مسافر شکست بخونه، خونت هم که یه جایی هستم که باید تمام بخونی تمام بخون. لذا اگه من ساعت 2 بعد از ظهر از خونم را افتادم اینجا نماز نخوندم، گفتم که برم مسافرت که نمازم رو کمتر بخونم امروز، خب رفتم مسافرت و نمازم شکست خوندم، اون اب نداره. تنگ غروب نماز خوندم، اونم تو سفر بود، خب شکست میخونم. ولی ایشون حالا یه بحث دیگه داره، ولو دخل علیه الوقت حاضرن به حیث مزامنه قدر الصلات به شرایطها، وقتی که حاضر بود تو خونش بود وقت نماز داخل شد، به اندازه‌ای که گذشت از وقت نماز به اندازه یه نماز، به شرایطها، یعنی شرایط نمازم بود، مثلا با شرایطش مثلا وضو بگیرم، مثلا خود نماز 5 دقیقه، ولی خب وضو گرفتن و من وضو هم ندارم 5 دقیقه، اونو حساب کن، بالاخره یه 7 8 10 دقیقه‌ای که هم بشه وضو گرفت و هم بشه نماز خوند. قبل مجاوزت الحدین، یعنی قبل از خروج از حد ترخص، چون قبل از خروج از حد ترخص من مسافر حساب نمیشم. بله ممکنه ساعت 11 و نیم هنوز 12 مثلا فرض کن اذان میدم، من 11 و نیم از خونم خارج شدم، ولی تا بیام سوار اتوبوس بشم و یا با سوار ماشین بشم و برم، مثلا فرض کنید که 500 متر از شهرم دور شده بودم اذان دادن، اذان دادن تا بیام بعد ترخص برسم، مثلا فرض بفرمایید بعد ترخص نرسیده، اذان شد، اذان شد یه 7 8 10 دقیقه هم گذشت مثلا. پس این ملاک تو خونه نیستا، یعنی به اندازه 10 دقیقه از وقت نماز گذشته باشه، حالا یا من تو خونم هستم یا از خونم هم خارج شدم ولی هنوز بعد ترخص نرسیدم، یعنی اطراف خونه خودم هستم، هنوز تو شهرم هستم به اصطلاح، یا از شهرم خیلی فاصله نگرفتم. قبل مجاوزت حدین، قبل از رد شدن از دو حد. حدین منظور چیست؟ اگر از شما پرسیدن حدین، شما بگید که خفاء اذان و خفاء جدران. خفاء اذان یه حد، خفاء جدران یه حد، این میشه دوتا حد رو هم. اون وقت اگر بگن که منظور از حدین چیست، شما بگید منظور همون حد ترخصه. وقت بگن چرا تثنیه بسته گفته حدین، یکیش رو خفاء اذان گرفتیم این یه حد، یکیش رو خفاء جدران گرفتیم این دو حد. خب یعنی بالاخره قبل مجاوزت، به جای حدین میذاریم قبل مجاوزت ترخص، قبل مجاوزت حد ترخص، قبل از اینکه من از حد ترخص رد بشم وقت نماز شد. این یه مسئله. حالا خبرش نیامده، اول او دخله، حالا چی؟ حالا معلوم نیست. او ادرک او بعد انتهای سفره، یا درک کند هو یعنی وقت را بعد از تمام شدن سفرش. من موقعی که داشتم به شهر خودم می آمدم، رسیدم هنوز وقت نماز باقیه، به حیث ادرک منه، به طوری که درک کند منه یعنی از این وقت، رکعتم فسائدا، هنوز به اندازه ای که یه رکعت و بیشترم بخونم، دو رکعت سه که بالاخره میتونم نماز بخونم، اتم الصلات فیه ما علی الاقوام، این نماز رو باید تمام بخونم. ببینید نظر مبارکه ایشون اینا، ولی خب دیگران معلوم نیست این نظر، دیگران گفتن نه شما الان که تو شهر تسی اگه نماز خوندی که چه بهتر، نخوندی رفتی و مثلا فرض کنید که 20 کیلومتر دور شدی یا دیگه داره میره جای دیگه، بین راه نماز خوندی دیگه شکست شد، تو اون شهرم رفتی شکست شد و موقعی هم که از شهر دیگه داری میای یه وقت از تو اون شهر دیگه نماز نخوندی اومدی خونت، خب اینجا خونت تمام میخونی، ولی یه وقت از اول وقت رفتی اونجا مسجد نماز جماعت نمازتم شکست خوندی، نماز تو شکست خوندی، دوباره اومدی الان خونت وقت هست باید بخونی، ایشون میفرماید باید بخونی، ولی به اسلام مراجع میفرماید نه این درست. عملا بالاصل، اصل یعنی اصالت و تمام، اینجا باز اصل فرق میکنه با اون اصل بالایی ها، هر جا با جای دیگه اصلش فرق میکنه. اصل یعنی اصالت و تمام، یعنی اصل در نماز تمام خواندن است، مگر جایی که دلیل یقینی بر خواندن در قصر داشته باشیم. خب دقت بفرمایید، ما یک جا دلیل اصل این است که تمام بخوانیم نمازمون، اصل تمام خواندن. اگه پرسیدن اصل یعنی چی، یعنی اصل این است که نماز کامل باشه، نماز ناقص که ما نداریم. خب این اصل از کجا آمده؟ از همون قاعده اولی هست دیگه، از حکم شارع آمده، یعنی شارع ما گفته که نماز هر جا میگه نماز بخون نماز کامل میخواد دیگه، پیامبر که فرمود مثل من نماز بخون نماز کامل رو به ما نشون داد، پس اصل در نماز کامل خوندنش. خروج از اصل در بعضی جاها یقینی است، یعنی شارع ما یقین داریم که بعضی جاها این اصل رو از ما نخواسته، مثلا گفته در سفر نمازتو شکست بخون، بعضی جاها شک داریم که آیا از این اصل ما خارج شدیم یا نه، مثل اینکه وقت نماز شده من الان نماز رو درک کردم بعد نخوندم رفتم جای دیگه، الان شک میکنم که نماز من تمامه، یعنی وظیفه‌م بوده که نماز رو اونجا تمام بخونم، یا نماز من شکسته، وظیفه‌م الان شکسته. میفرماید اصل رو شما شک داری دیگه، یقین که نداری، وقتی که شک داری به اصل مراجعه کن. اصل چی میگه؟ اصل میگه که نمازت تمامه. پس طبق این فتوا، فتوای مراجع روز نیست، طبق این فتوا اگر من از این منزل خودم رفتم و مثلا فرض کنید که نمازم هم نخوندم، رفتم 50 کیلومتر اون طرف تر، 100 کیلومتر اون طرف تر شهر دیگه، اونجا باید نماز رو تمام بخونم، چون نمازی که گردن منه نماز تمامه دیگه. یا بفرمایید که اگرم قضا شده باشه باید مثلا قضاش رو تمام بخونم، مثلا اینطوری. و بعد بفرمایید امروز مثلا نماز ظهر یادم رفت، نه تو خونه خوندم نه اونجا، خب اینجا هم هم قضاشو بخونم. نماز من یه قسمتش خونه بوده، یعنی تا ساعت 2 که منزل بودم، از ساعت 2 بعدم که تو سفر بودم، حالا نمازمو شکسته قضا کنم یا تمام؟ طبق این نظر باید تمام قضا کنم، قضاشو به صورت کامل بخونم. ولی طبق نظر مراجع فعلی نه، اون موقعی که آفتاب غروب کرد نماز قصر کردن تو بود، تو نمازتو شکست در واقع، باید قضا بکنی. خب ایشون فرمود عملا بالاصل، پس ما در این دو مسئله دقت بفرمایید، عملا بالاصل یعنی چی؟ ما میگیم نمازتو تمام بخوان تا عمل به اصل کرده باشی. چرا؟ چون ما تو این دو مسئله، یه مسئله که وقت داخل شده بود من رفتم، وقت باقی بود من برگشتم، ما تو این دو مسئله دلیل یقینی بر قصر نداریم، چون روایات در این مورد با هم تعارض دارن، چون روایات تعارض دارن پس ما یقین نداریم. یقین که نداشتیم همیشه به اصل برمیگردیم دیگه، وقتی که یقین بر چیزی نداشتیم به اصل برمیگردیم، ولی در اونجا که مسافریم واقعا نه، اونجا دیگه روایات تعارض ندارن و از اصل ما خارج میشیم. ولی دقت بفرمایید، این عملا بالاصل رو اگر شما پرسیدن یه استدلال پشت سرش هستا، عمل میکنیم به اصل. اولا اصل چیست؟ اصل تمام خوندن. دوما چرا عمل میکنیم به اصل؟ سوال میشه چرا عمل میکنیم به اصل؟ کی گفته باید عمل کنیم به اصل؟ خب شک دیگه، چون من تو این مسئله الان روایتم با هم درگیر هستن، منم تکلیفمو نمیدونم، اوضاع قروقاتیه، خب مراجعه به چی میکنم؟ مراجعه به همون اصل میکنم، یعنی تمام میکنم. البته ممکنه این مرجع تعالی از روایات تعارض نفهمه و بتونه تعارض روایات رو حل کنه، ولی دلالت بعضی الاخبار علی بعضی از اخبارم دلالت دارن بر تمام خواندن نماز. این تمام شد، علی یعنی بر تمام خواندن نماز. والقول الاخر القصر فیه ما، یه قول دیگه همین استش که قصر، یعنی فیه ما، یعنی در هر دو مسئله. تو نماز تو شکست بخون، چون تو خونت که نخوندی شکست بخون، یعنی نه که تو خونت شکست بخون، اگه تو خونت میخوندی که تمام بود، تو خونت نخوندی رفتی سفر، تو سفر دیگه شکست بخون. یا تو مسافرت اول وقت اذان دادن، اونجا نماز تو شکست خواندی دیگه قبوله، لازم نیست بیای تو خونت دوباره تمام بخوانی، گفتن که شکست بخوان. و ثالث از تأخیر. قول سوم میگه که چون روایت دو جوره، بعضیش گفته شکست بخوان بعضیش تمام بخوان، این تأخیره دیگه. این جور جاها دلت میخواد تمام بخوان، دلت میخواد چی؟ شکست بخوان. البته دلت میخواد شکست بخوان به این معنا نیستش که من تو خونم هستم بردارم شکست بخونم، نه، تو خونم هستم اول وقتی که تمام میخونم، ولی وقتی که راه رفتم و رسیدم به شهر دیگه، حالا دلم خواست اونجا شکست میخونم، دلم خواست تمام میخونم، یعنی همون وظیفه اولیه رو انجام میدم. و رابع، حرف سوم این استش که القصر فی الاول. قول چهارم این استش که قصر در مسئله اول. مسئله اول چی بود؟ از خونت که راه افتادی تا ساعت دو خونت بودی، بعد راه افتادی، بعد رفتی به شهرستان، اونجا میخوای نماز بخونی، شکسته بخون، چون وظیفه فعلیت شکسته. الاتمام فی الثانی، اتمام فی الثانی هم یعنی این که اگر در جای دیگه نماز نخوندی و آمدی و در شهر خودت تمام بخون، یا حتی اگر نمازم جای دیگه آمدی خونده بودی و آمدی، چون آخر وقت تو شهر خودت خورده، تمام بخون. اتمام به این معنا. اینم یه اختلاف. میفرماید که اخبار چی میگه؟ میگه بله اخبار متعارضن، از اخبار نمیشه به سادگی چیزی فهمید، متعارضتون. بگیم خب نظر شما چیه؟ ول محصل و مختیره هنا، نتیجه اخبار همونیست که اختیار شده هنا. اختیره اینطوره بوده، اختاره یعنی اختیار کرد، مجهولش میشه اختویره، اختیار شد، اون وقت اختویره میشه اختیره که قواعد علال داره، و وقت ما که بهش میخوره میشه مختیره هنا، یعنی اون چه که اختیار گردیده شد در اینجا. یعنی ایشون میفرماید که حاصل اخبار همین است که شهید اول فرمود، که اگر داخل وقت بود و یا بعد آمد درک کرد، بالاخره نمازش رو چیکار کنه؟ نمازش رو تمام بکنه. البته اینجا یک مسئله رو مبهم گذاشته، ادرکه او بعد انتهای سفره، یعنی بعد از اینکه از سفر آمد تمام بخونه، دو تا فرض هست. یه فرض این هستش که نخوانده و الان داره میخونه، تو این فرض که علال قاعده همه فقها هم ممکنه بگن که نماز تو شکست بخون، یا نه تو همین فرض هم ممکنه بگن که چون اول وقت نمازت شکست بوده تمام بخون، میگن اول وقت چون نمازت شکست بوده شکست چیز هست. ببین باید ما ملاک رو بگیریم. ملاک یک مجتهد در فتواش ممکن از روایت اینطوری استفاده کنه که اول وقت مهم است. خب هر جا اذان دادن، هر جا اون نمازی گردن تا بعد همون گردنتو میگیره دیگه ولت نمیکنه. پس من اگر تو خونم نماز 4 رکعتی اذان دادن، نماز 4 رکعتی یخه منو گرفت، دیگه هر جای دنیا برم این نماز با من هست. نخونم هم قضای همون 4 رکعتی هست. اگر برم مسافرت اون ور دنیا برم، مسافر که بشم، نماز 4 رکعتی اول وقت یخه منو گرفته، این ملاک. خب اگر این ملاک باشه، پس موقعی که من دارم از خونم میرم، نماز 4 رکعتی گردن من هست، اگرم نخونم تو سفرم باید 4 رکعتی رو بخونم. از تو نماز مغرب دیگه، اون نماز مغرب شا که خب وقت خودش، حالت خودش. طبق این ملاک موقعی هم که من برمیگردم، اذان تو شهرستان بودم، تو خونه خودم نبودم، اذان فردا دارم برمیگردم، فردا اذان ظهر رو گفتم، من رفتم مسجد محل خونه مثلا پسرعمومون، اونجا نماز بخونم. خب اونجا من مسافر بودم، اول وقت یخه من رو چی گرفت؟ تکلیف مسافری گرفت. مسافری گرفت، اگر من چه خونده باشم چه نخونده باشم، به وطنم هم که برگردم باید شکست بخونم. این یه نظر. یک نظر ممکنه این باشه که نه، ملاک ما اول وقت نیست، اول یخت و کجا گرفت نماز، اون ملاک نیست. ملاک این است که اون موقع که میخوای بخوانی، که الان نظر مراجع هم همین است، اون موقع که میخوای بخوانی در چه حالتی هستی؟ الان نمیخوام بخونم، خونم هستم ولی نمیخوام نماز بخونم، خوبه چی؟ وقتم که هست. وقتی که رفتم مسافرت ساعت 4 بعد از ظهر میخوام نماز بخونم، الان تو حالت سفرم، پس خب الان فعلا حالت الان رعایت بکن. فردا ظهرم که داری میای، اگر مسجد محل خونه عموتون نماز خوندی، اونجا به اصطلاح شکست بخون چون مسافری. اگرم نخوندی اومدی خونت که تمام بخون. این که ملاک یا این است یا اون. این که مثلا ما ملاک رو یک جایی بگیریم یک جایی اون، ممکنه که کسی این کار رو نکرده باشه. خب ولی با این حال یک سری ابهاماتی بالاخره ممکنه که باشه. این که شما میفرمایید اتمام، یعنی وقتی که برگشتی نماز اینجا تمام بخون، یعنی من اونجا حتی خوندم هم تمام بخونم یا نخوندم تمام بخونم. این ظاهرا میخواد بگه که حتی خوندی هم باید اینجا تمام بخونی، چون الان این، یعنی یه جا این ملاک رو گرفته باشه، یه جا ملاک دیگری رو گرفته باشه. به هر حال این رو باید به فتوا مراجعه کرد و در حد فهم عبارت هم که ما عرض کردیم. خب حالا نماز من اگه 3 رکعتی هست، مستحب است که جبران کنم این نماز، ببخشید 2 رکعتی رو، یه تعقیباتی بگم. یعنی نماز من الان در سفر هستم، نماز 4 رکعتی رو 2 رکعتی خوندم. بعد از نماز 2 رکعتی 30 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بگم که جبران بشه اون 2 رکعتی که نخوندم. و یستحب با جبر و کل مقصوره کما فی المروی و قیل کل صلات تصلی سفرن. مستحب است جبران هر نماز شکست. حالا کما فی المروی که تو روایت هستش که هر نمازی که شکسته است شما جبرانش کن به چی؟ به تسبیحات 40 30 مره، یعنی 30 مرتبه. عقبها یعنی عقب نماز، عقب اون صلات. البته قیل گفته که و قیل کل صلات تصلی سفرن. قیل گفته که هر نمازی که در سفر میخوانی، مثلا نماز صبح 2 رکعته، تو خونت هم میخوندی 2 رکعت بود، نمازت کم نذاشتی، با این حال چون این نماز نماز سفری هست شما اون 30 تا سبحان الله و الحمدلله هم بگو. چنده نماز سفری از نماز حضری ارزشش کنده مثلا ناقصتر مثلا هست، اگر چیز هم 2 رکعته ولی کنده اینطوری فرموده باشه. یا مثلا نماز مغرب خوندی، خب تو خونت هم 3 رکعت بود، تو مسافرت هم 3 رکعت بود، با این حال اون 30 تا چیز رو بگو. قیل اینطوری گفته، ولی مروی نه، مروی میگه که یا فتوای شهید اول این استش که نه، اگر نماز 2 رکعتیه خب کم داره دیگه، اونی که کم داره این تسبیحات رو پشت سرش بگو، اونی که کم نداره نه دیگه تسبیحات لازم نیست، از این جهت لازم نیست. این تمام شد. وقد روی استحباب و فعلها عقیب و کل فریضت فی جملت تعقیب. بعد میفرماید که یه روایت داریم که میگه که تو مسافرت که نمازت کم خون میخونی، اون نمازایی که 2 رکعت میخونی برای جبران 2 رکعت دیگه این تسبیحات رو بگو. از این که بگذاریم، در روایاتی که تسبیح تعقیبات نماز رو میگه این مسئله هم داره که در تعقیبات نماز هم این 30 مرتبه وارد شده. اینو فرمود اینا نباید قاطی کرد، اینا دو چیز جداست. یعنی شما تو خونت هم که نماز میخونی، نماز صبح، نماز ظهر، عصر، بعد از نماز ظهر، بعد از نماز عصر، بعد از نماز مغرب، عشا، یکی از تعقیبات مثلا تسبیحات از زهرا، یکی از تعقیبات آیت الکرسی، یکی از تعقیبات هم 30 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر که از رسول گرامی اسلام خیلی ثواب برای همین در کتاب به اصطلاح مستدرک وسائل یا وسائل هم ممکنه داشته باشه، من در مستدرک دیدم که یک صفحه فضیلت هایی که داره که انسان رو از مثلا غرق شدن، مرگ مفاجات، از مصیبت های ناگهانی مثلا نجات میده، چه یک صفحه پیغمبر راجع به این مسئله که اینو بخونیم خیلی تعریف کردن از این مسئله. کسی بخونه دیگه دست بر نمیداره از اینکه این 30 مرتبه رو بخونه. خب اینا جداست، اون که در مسافرت بخونه برای جبران روایتش جداست، این که برای تعقیب بخونه تو خونش هم این روایتش جداست. لذا میفهمید وقت روی استحباب و فعلها عقیب کل فریضت فی جملت تعقیب، جمله یعنی در ضمن، یعنی در ضمن تعقیبات گفتن اینا رو هم بخونید. فاستحبابها عقیب المقصوره آکد، استحبابش پشت سر نمازی که شکسته است خب تأکید بیشتری داره، چون علاوه بر اینکه خودش اصلا جزء تعقیباته، اینجا هم که نمازت کمه شکسته است خب دیگه حتما بخون. یعنی بالاخره اگر اونجا به اصطلاح 60 تا استحباب داشت، اینجا هم 60 تا میاد روش 120 تا میشه مثلا. خب حالا یه سوال دیگه، و هل یتداخل الجبر و التعقیب. حالا این نفر رفته مسافرت، نمازشو شکست خونده، 30 مرتبه تسبیحات میگه برای جبران نقص نماز، 30 مرتبه هم میگه برای تعقیبات، یعنی در واقع 60 تا بگه، 30 مرتبه برای این. حالا سوال اینه که اینو تداخل میشه بکنن، اما 30 تا بگه به نیت هر دو، بگه من این 30 تا رو میگم که هم جبران کنه و هم چیز کنه. آیا تداخل میکنن جبر و تعقیب؟ نتیجه تداخل این است که 30 مرتبه بگه. اگه شما سوال کردن که نتیجه تداخل جبر، یعنی اون تسبیحاتی که برای جبران میگه، و تعقیب یعنی تسبیحاتی که برای تعقیب میگه، اگه اینا با هم تداخل کنن چی میشه؟ نتیجه تداخل این استش که به اصطلاح تو مسافرت همون 30 تا بگه، منتها بدون نیت، بگه من 30 تا میگم که هم تعقیبات نماز گفته باشم، هم جبران نقص نماز کرده باشم. هم یستحب با تکرار آیا، اینکه نه تداخل نمیکنن، اون 30 تا جداست، این 30 تا جداست، لذا باید تکرار بکنه. وجهان میگه دو وجه هست، از ودهمل اول بهترین استش که ببینیم تداخل میکنن و 30 تا بگه بسه، لتحقق الامتصال فیهما، چون شما امتصال کردی دیگه، فیهما یعنی در هر دو عنوان، به تداخل یعنی وقتی که یه دونه بگی دو تا عنوان بهش بدی میشه دیگه. مثلا فرض کنید که گفتن که اگر مولا به شما گفته که فرض بفرمایید که شما روز دوشنبه یک صدقه بده، بعد دوباره مولا در یک جای دیگه هم گفته که به زید که آدم فقیری هست یه پولی بده، اون بنده خدا مثلا باید یه پولی بهش داد، مثلا نیازمنده. خب شما میتونید دو تا امر جدا داره دیگه، دوشنبه گفته که صدقه بده، نگفته که اون زید هم جداست. حالا آیا این دو تا فرمان رو من میتونم با یه عمل انجام بدم، روز دوشنبه ببرم گفته که یه صدقه بده، همون پولا رو بدم به زید؟ مولا که نگفته به زید، گفته یه کمکی بکن دیگه، یه کمکیه دیگه. اونم میشه، ممکنم بگیم که نه این دو تا عمل جداست و باید دو بار امتثال کنم. علل قاعده فقها اینجا یه امتثال رو برای دو عمل چیه کافی میدونن که من به اصطلاح این کار رو انجام بدم. از نظر اصول فقه مثلا فرموده باشن که اشکالی نداره، ایشون هم میفرمایید که اشکالی نداره. خب نماز خوفم چون طولانیه و ما جلسه بعد بخوایم تمامش کنیم نمیرسیم، یه قسمتشو الان بخونیم. نماز خوفم، خوف یعنی ترس از دشمن. در موقعی که ما از دشمن میترسیم نمازهای 4 رکعتی رو 2 رکعت میخونیم، ولو تو منزل خودمون باشیم، ولو تو منزل خودمون، مثلا تو شهر خودمون هستیم، خدای نکرده تیراندازی شده، جنگی شده و ما مثلا تو خیابون هستیم یا در حال خوف هستیم، مثلا این جور جاها که به اصطلاح، البته یه وقتش که چه بترسیم چه نترسیم یکسانه که اون تمام میخوریم، ولی یه وقت در وضعیتی هستیم که حالا مثالهاش میاد، در یه وضعیتی هستیم مثلا افراد آمدن بیرون شهر سنگر بستن، مثلا بیرون شهر که سنگر بستن، اینجا هر لحظه احتمال میده که اگه ما به نماز بیستیم دشمن حمله کنه. خب نماز رو باید کوتاه بخونیم، شکست بخونیم، و اگرم شکست بخونیم بازم امکان نداره، حتی گفتم به اشاره بخونیم، یعنی به اصطلاح سنگر رو ترک نکنیم. این نماز خوف است. اینجا دیگه چه سفر باشه چه حضر باشه نماز شکست میشه. به یه مقصورتون سفرن اجماعا و جماعتن و فرادا للکتاب و سنت و الاجماع و حضران علی الاصح کذلک. نماز خوف در سفر که حتما مقصوره، چون اگه خوفم نباشه خود مسافرت باعث میشه که ما مقصور بخوانیم، چه جماعت بخوانیم چه فرادا بخوانیم. یعنی در نماز، یعنی در مسافرت، مثلا در حالت خوف، مثلا فرض کنیم ما یه کاروانی هستیم داریم میریم سفر، بین راه در یه جنگل پیاده شدیم داریم نماز میخونیم، هر آن احتمال این که درنده به ما حمله کنه هست. خب اینجا جماعت داریم میخونیم، خب چی میتونیم سریع بخونیم، یا مثلا یه نفره فراداست، خب سریع بخونیم، یعنی شکست بخونیم. این البته مال سفره. اینجا تو حضر هم همینطوره، یعنی مثلا ما از حد ترخص هنوز رد نشدیم، همون اطراف شهر هستیم، اینجا هم اگر یه همچه خوفی هست میتونیم نمازمون رو شکست بخونیم. خب اینجا اجماعیه، البته در سفرش اجماعیه، در حضرش اختلافیه. و حضران علی الاصح، در حضر هم بنابر قول اصح کذلک، چه جماعت چه فرادا. دقت بفرمایید، پس اینطوری شد، نماز رو شکست بخون چه در سفر چه در حضر. حالا در حضر هم که هستی یا در سفر، چه فرادا چه جماعت. خب سفرش رو همه فقها قبول دارن اجماعه، چون سفر خود سفر چون موجب شکست میشه دیگه، اونی چی اصلا؟ اونی که اختلافی حضره. در حالت خوف در حضر نماز رو فرادا بخوان علی الاصح، چه فرادا، نماز رو شکست بخوان علی الاصح، چه فرادا چه جماعت. وقیل از اینجا بعد دو تا قول دیگه هم داریم که نظر اختلافی است. وقیل تقصر و نائب فاعلش صلاته، تقصر و حضرن جماعتن لا فرادا. ببینید این قیل به ما چی میگه، دقت بفرمایید، من دوباره قول قیل رو بگم. ببینید این قیل میگه که در سفر که قصر حرفی من ندارم، این قیل اصلا راجع به سفرش حرفی نداره، سفرش رو قبول داره. نگید که قیل اصلا راجع به سفر حرفی نزده، چون مفروغان بوده حرفی نزده. این قیل میگه که در سفر قصر حرفی نیست، چه جماعت چه فرادا، اون اصلا بذار کنار. ولی آیا در حضر قصر هست یا نه؟ میگه اگر با جماعت خوندی شکسته بخون، چون با جماعت آدم میترسه دیگه، چون همه تو نمازن درنده حمله میکنه. ولی وقتی که فرادا میخونی نه، مثلا یه عده مواظب باشن یه عده فرادا بخونن، مثلا یا مثلا خودت یه نفر هستی فرادا میخونی، نباید تمام بخونی. این حرف قیله. پس اگه گفتیم قیل چی میگه در سفر، نگید که اینجا ما چیزی ندیدیم، نه تو سفرش که اصلا اجماعی حرفی نداره. قیل تو حضر الان داره مشکلشه، نه اینکه شهید فرمود که تو حضر شما شکست بخوان. الان دعوا اصلا سر حضر، سر سفر نیست. شهید فرمود تو حضر شما شکست بخوان، چه جماعت چه فرادا. قیل میگه که نه، اگر جماعت خوندید قصر بخوان، فرادا خوندی قصر نخوان. قیل دوم چی میگه؟ و قیل لا تقصر و حضران مطلقا. قیل دوم میگه که اصلا در حضر قصر نمیشه مطلقا، یعنی چه جماعت چه فرادا. پس این قیل دوم میگه که در سفر قصر حرفی ندارن، ولی در حضر اساسا قصر چیه؟ نیست. حجت الاول، قول اول که قول شهیده که میگه که چه در سفر چه در حضر چه جماعت چه فرادا اطلاق نصوصه. میگه نماز خوف شکسته است. خب این اطلاق داره دیگه، هم سفر رو شامل میشه هم حضر رو و هم جماعت رو شامل میشه هم فرادا رو. پس اطلاق به کجا میخوره؟ یعنی روایت اطلاق دارد، یعنی روایت گفته است که در حالت خوف شکست بخوان. خب در حالت خوف چه خوفی؟ خوف سفری، خوف حضری، خوف نماز جماعتی، فرادایی، چیزی نگفته بود شکست. حجت ثانی، ثانی همون خط بالایی بود، یه ثانی رو بزنید به اونجایی که گفت قیل تقصر و حضرن جماعت لا فرادا. حجت ثانی فعل پیامبر است. پیامبر در حضر، در سفر که حالا شکست میخونده که هیچی، در حضر هم جماعت شکست خونده، ندیدیم فرادا مثلا باشه. حجت دوم فعل نبی صلی الله علیه و آله و سلم است، لها یعنی این نماز و جماعتن. لکن نه، شاید اشکال میکنه به حجت ثانی، میگه که خب پیغمبر جماعت رو به شکست خونده، این دلیل نمیشه که ما فرادا رو نتونیم. لا یدل علی الشرطیه، پیغمبر از عده رو جمع کرده، نماز جماعت شکسته تو حضرم، تو شهرش هم خونده، یعنی در جایی بوده که دور نبوده. حالا پیغمبر گفته که مثلا اگه فرادا بودید باید تمام بخونید، حرفی که نزده که. فعل پیغمبر که زبان نداره که دلالت بر شرطیت کنه. یه وقت زبان پیغمبر، زبان مبارکش میگه که نماز رو در خوف به جماعت مثلا خودش شرط میذاره، ولی نه، یه کاری انجام داده. خب این چه، هیچ دلالتی نداره و اینکه شکسته نتونیم بخونیم، فرادا هم میتونیم بخونیم، مشکلی نداره. پس این رد میکنه، ولکن نهور رد قول دوم است. و حجت و سالس، سالس روی فلش بکش بزن و اونجا که گفت قیل لا تقصر و حضرن مطلقا، گفتش که اصلا در حضر نباید شما شکست بخونید. حجت سومی یعنی قول سوم ظاهر آیه شریف است. آیه شریفه میگه که اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین لکم عدوا مبینا. اون دومی، این سومی اینطوری گفته، میگه که این که ما در سفر، گفته که در حضر که اصلا نمیشه. چرا؟ چون این که نماز خوف شکسته است دلیلش آیه است. آیه هم گفته نماز خوف در سفر شکسته است. گفته اذا ضربتم فی الارض یعنی سفر کردید، ضرب فی الارض یعنی سفره، سفر کردید در زمین، فلیس علیکم جناح، جناحی بر شما نیست، گناهی بر شما نیست، ان تقصروا که نماز رو کوتاه کنید، ان تقصروا من الصلاه نمازتون رو کم کنید. اگر ترسیدید، پس دو تا شرط داره، یکی سفر باشه یکی هم ترس، اگر ترسیدید که فتنه کنند و گول بزنند شما را، به اصطلاح از فتنه و خطر کفار ترسیدید، نماز رو کوتاه کنید. ان الکافرین لکم عدوا مبینا، کافرین برای شما دشمن مبین هستند. آیه شریفه اقتضا میکنه، هی سختزت الجمع بین السفر و الخوف، آیه شریفه اقتضا کرد که ما جمع کنیم بین سفر را و خوف را، یعنی گفته که هر کدام از سفر و خوف جزء الاله هستند. آیه شریفه به ما میگه ها، میگه که هر کدام از سفر و خوف، یعنی به اصطلاح کنه آیه اینطوری گفته، گفته که اگر مسافرت رفتی و ترسیدی نماز را، یعنی دو تا شرط داشته، نماز را شکست بخوان. خب اگر من مسافرت نرم، یا اگر مسافرت برم ولی نترسم، یا اگر بترسم مسافرت نرم، هر کدوم از اینا باشه دیگه نماز طبق این آیه شریفه شکست نخواهد شد، جزء الاله است دیگه. در جزء الاله باید هر دو تا علت با هم باشن، درست شد؟ مثلا میگن اگر زید به دیدار شما آمد و برای شما هم هدیه آورد، شما بهش هدیه بدید. ولی اگر صرفا یه هدیه‌ای به شما بده، نه، لزومی نداره شما بهش هدیه بدید. و صرفا اگر به دیدار شما بیاد، نه، اینم جزء الاله است. اگر دوتاشو با هم انجام داد، اون وقت شما بهش در واقع هدیه بدید. این میشه جزء الاله. بعد ایشون اینم رد میکنه، میگه نه، ایشون میفرماید که بله آیه شریفه ظاهرش اینه، ولی اخبار آیه رو تفسیر کرده و اینا رو هر کدوم رو تمام الله قرار داده. یعنی آیه شریفه دو تا علت شمرده، ظاهرش هم این است که این دوتا با هم باشن تأثیر میزنن، ولی روایات اینا رو جدا کرده، گفته نه، هر کدوم یه علت کامل هستن. لکنها مندفعتون، یعنی اینم دفع میشه این حرف، به ثبوت القصل سفر. اولا خود شما هم قبول دارید که مسافر نمازش شکسته، جزء الله نمیدونید. خود شما که این آیه رو میخونی، اگر میخوایی به قرآن عمل کنی، خب پس باید بگی نماز مسافر هم شکست نیست دیگه، در حالی که خود شما میگی نماز مسافر شکسته. پس سفر رو یک علت کامل میدونی، خب پس خوف رو هم یه علت بدان دیگه. بعدش میفهمید که اولا ثبوت ثابت شده قصر برای سفر و خوف، یعنی خود خوف به تنهایی سبب تامه است، خود سفر به تنهایی سبب خوفه است. مجردن کل من هم عن الاخر، هر کدام مجرد از دیگری، یعنی لازم نیست ضمیمه بشن، نه جدا جدا، هر کدام خودش یه چیز تامه است. بل اخبار، یعنی روایت اینطوری به ما میگه، بل اخبار یعنی روایت به ما میگه که هر کدوم از اینا علت تامه هستن. خلاصه ایشون فرمود ظاهر آیه شریفه این هستش که اینا جزء الله هستن. ما جواب به اینا میگیم که بله ظاهر آیه هست، ولی روایات که آیه رو تفسیر کرده، روایت به ما گفته که هر کدوم از این جزهایی که در اینجا آمده علت تامه است. یعنی اگر خود سفر به تنهایی باشه نماز شکست میکنه، خود خوف هم به تنهایی باشه نماز شکست میکنه، ولو در منزل باشه نماز شکست میکنه. پس ما همه حرفا رو رد کردیم. در سفر که همه قبول داشتن شکسته، اونو که رها کردیم. فقط در حضر، در حضر نماز شکسته، در حالت خوف نماز شکسته، چه جماعت چه فرادات. تا اینجا از صلات خوف این نتیجه رو گرفتیم. حالا چطوری باید بخونیم؟ انشالله جلسه بعد طی یه جلسه هم به امید خدا این تتمه رو ما عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.